خب با سلام خدمت دوستان، با سلام خدمت تمام کسانی که برنامه اگورا رو دنبال میکنن در گوش و کنار دنیا. ما در جلسه گذشته برای کسانی که حضور نداشتن بگم، ما در مورد مفهوم مرگ خدا نزد نیچه در فلسفه نیچه صحبت کردیم و به این موضوع اشاره کردیم که نیچه، یعنی به قول هایدگر، وقتی که نیچه در مورد مرگ خدا صحبت میکنه، منظورش پایان دنیای متعالی است، دنیای فراحسی است، دنیای متعالی است، دنیای متافیزیکیه. واسه همینم هایدگر میگه که نیچه آخرین متافیزیکدان تاریخ هستش، که به نوعی تمام تاریخ متافیزیک هم خودش به مورد سوال قرار میده. امروز در ادامه صحبت هفته پیش من فکر کردم که بد نباشه که ما در مورد زرتشت نیچه صحبت کنیم، به ویژه که و اینکه زرتشت نیچه کیست، به ویژه که هایدگر یک مقاله بسیار جالب داره به نام نیچه، زرتشت نیچه کیست، که این مقاله در این سالهای اخیر به فارسی هم ترجمه شده. برمیده شما فارسیش هم میتونیم بریم بخونیم، ولی این مقاله خوب طبیعتاً اصلش به آلمانیه، ولی به زبانهای مختلف دنیا میتونیم پیدا کنیم. بسیار مقاله جالبیه. حالا من به این مقاله هم میپردازم، ولی اساسا میخواستم به نکاتی که خود نیچه هم مطرح میکنه، ویژه لابلای کتاب چنین گفت زرتشت، یه مقداری این بحث اونو جلوتر بده. ببینین چرا مسئله چنین گفت زرتشت، مسئله زرتشت، مسئله نیهیلیسم با در ارتباط مسئله اون چیزی که نیچه بهش میگه بازگشت جاودانی یا بازگشت ابدی، همشون در ارتباط با این مفهوم مرگ خدا مطرح میشن. چون نیچه اعتقاد داره که مرگ خدا موجب ایجاد اخلاق جدیدی در جهان نمیشه، حالا منظورم جهان غربی البته، و ما رو میرسونه به نیهیلیسم یا به یک نوع پوچنگاری، هیچنگاری، بی ارزش شدن ارزش ها و همینطور که من در ابتدا گفتم بی ارزش شدن ارزش های متعالی. درسته، چون مرگ خدا بی ارزش شدن ارزش های متعالیه، یعنی شما یک اقتدار متعالی که حکم میکرده به انسان ها که شما قوانین منو، حالا چه در دین یهود، اسلام، مسیحیت و ادیانی که برای تک خدایی هستن بیشتر، که شما احکام من رو دنبال بکنید، مرگ خدا بی ارزش شدن این ارزش های متعالی هستش که ما رو به سوی یک نوع نیهیلیسم به قول نیچه یا هیچنگاری سوق میده. پس مسئله نیچه اساسا در کتاب چنین گفت زرتشت، ولی در کتاب های دیگرش هم، پاسخ به این پرسشه که چگونه میشه یک معنای جدیدی برای جهان پیدا کرد، چگونه میشه یک ارزش جدیدی برای در جهان پیدا کرد، چگونه میشه به ارزش‌های جدیدی دست یافت. همطور که من خدمتتون قبلا هم گفتم، و این موضوع بسیار موضوع مهمیه که شما درک کنیم، به ویژه برای کلاس‌های و در حقیقت بحث‌های بعدی که در مورد هایدگر خواهیم داشت. هایدگر همطور که گفتم اعتقاد داره که نیچه خودش هم متافیزیکدانه و متافیزیک رو دنبال میکنه، با اینکه تمام تاریخ متافیزیک رو مورد سوال قرار میده. چرا؟ به خاطر اینکه نیچه میاد و مسئله ارزش، یعنی ولیو رو میاره محور اصلی بحثش میکنه. بنابراین نیچه کسی نیستش که وقتی که میاد میگه مرگ خدا و بی ارزش شدن ارزش های متعالی، یعنی تمام ارزش ها کنار گذاشته شدن، خودش میاد یک سری ارزش های جدیدی رو به جهانیان عرضه میکنه. از جمله این ارزش ها چی هستن؟ یکیش همین بازگشت جاودانه هستش، ابر انسان یه ارزش دیگه هستش که نیچه میاد دربارش صحبت میکنه. درسته؟ ارزش های خیلی مختلف که او اعتقاد داره که این ارزش ها ما رو به یک نوع اخلاق جدیدی سوق میدن که اون اخلاق فراسوی نیک و بد هستش دیگه. طبیعتا مسئله شر و نیک دیگه مطرح نمیشه، مسئله خوب و بدی دیگه مطرح نمیشه، ولی ما به هر حال به سوی نیهیلیسم یا هیچنگاری الزاماً نمیریم. حالا نوشتن این کتاب چنین گفت زرتشت دقیقاً راهیست برای نیچه برای پاسخ دادن به این پرسش که چگونه میشه به یک ارزش یا ارزش‌های جدیدی دست پیدا کرد. سه بخش اول کتاب چنگوف زرتشت رو نیچه بین سالهای 1833 تا 1885 نوشته که در دورانی است که علم شاد هم داره می‌نویسه، ولی بخش چهارمش رو دیرتر نوشته و بخش چهارم در سال 1891 برای اولین بار به چاپ رسید، یعنی موقعی که دیگه نیچه در حالت جنون بوده و دیگه آثار فلسفیشو دنبال نمی کرده به جز نوشتن چند نامه. خب حالا وقتی که ما حالا به عنوان ایرانی بگیم، ولی همه جهانیان فکر میکنم که با همین مسئله روبرو هستن، چنین گفت زرتشت معروف ترین کتاب نیچه است، محبوب ترین کتاب نیچه است، پرخواننده ترین کتاب نیچه است، ولی الزاماً فهمیده ترین کتاب نیچه نیست. کتابی است که درست فهمیده نشده، کتابی است که همه به عنوان ادبیات میخونن، همه به عنوان شعر میخونن، همه به عنوان کلمات قصار میخونن و اصولاً من میتونم با جرأت بگم که 99% از خوانندگان چنین گفت زرتشت کتابو اصلا نفهمیدن، یعنی عملاً از سر تا تای کتاب که میخونن میگن ما از این کتاب لذت بردیم یا خوشم نیومد، ولی کتابو اصلشو نمیفهمن، برای اینکه بسیار کتابی است که عمیقه و پشت تمام گفته های نیچه بسیار مفاهیم فلسفی و محتوای فلسفی هستش. خب یکی از دلایلی که میشه آورد دقیقاً در مورد اصلا کل فلسفه نیچه ولی به ویژه چنین گفت زرتشت اینیست که آثار نیچه در زمان حیاتش اصلا فروش نمی رفت. نیچه تقریبا تمام کتاباشو هدیه کرده به دوستانش در دوران حیاتش و بعد از مرگ نیچه هستش که نیچه معروف میشه و کتاباش فروش میرن و خب نیچه تقریبا اوایل قرن بیستم به عنوان یکی از فیلسوفای مثل شوپنهاور یکی از فیلسوفای مهم قرن 19 معرفی میشه. از جمله مثلا خیلی جالبه در جنگ بین الملل اول، من اینو میگم برای اینکه بر خودم هم جالب بود وقتی خوندم، در جنگ بین الملل اول برای اینکه بگم که چقدر بد میفهمن نیچه رو، اتفاقا تو این اگورام این موضوع چند بار مطرح کردن، ارتش آلمان 150,000 نسخه از چنین گفت زرتشت رو میفرسته جبهه برای سربازاش که اینها روحیه آلمانی بهشون داده بشه، روحیه بهشون داده بشه، در صورتی که خب ما به خوبی کسانی که نیچه رو خوندن میدونن که نیچه شدیداً ضد آلمانی است، برای اینکه نیچه هیچ وقت نظریات ضد آلمانی شو و ضد ناسیونالیسم آلمانی شو پنهان نکرده و همیشه خودشو به عنوان یک لاتین معرفی میکنه، هنر لاتین دوست داره، موسیقیدان محبوبش یک فرانسویه، از ایتالیا سفر میکنه، دائما از لاتینا داره صحبت میکنه، اصلا هیچ فرهنگ آلمانی براش جالب نیست به اون صورت، مگر تک و توک شخصیتایی مثل گوته یا دیگران. بنابراین خب این خودش نشون دهنده این بدفهمی است که من داشتم دربارش صحبت میکردم و اینکه چنین گفت زرتشت رو چقدر بدفهمیدن خود از خود آلمانا شروع کنین تا ایرانیا. یک جنبه دیگه هم داره، حالا قبل از که بپردازیم به محتوای کتاب، چنین گفت زرتشت شباهتی به هیچ اثر فلسفی در تاریخ فلسفه نداره، حتی مکالمات افلاطون که به صورت مکالمه نوشته شده و شاید به خاطر همین خوندنش سخته، چون شما وقتی که یک اثر فلسفی میخونین انتظار دارین که پدیدارشناسی هگل رو بخونین، سنجش خرد ناو کانت رو بخونین، کتاب هیوم رو بخونین، میدونین، یعنی انتظارتون از که یک متن فلسفی اینیست که باش درگیر بشین از نظر فلسفی و الزاماً شما رو با تمثیل، با شعر، با ادبیات درگیرتون نکنید، که کتاب چنین گفت زرتشت هر دو این چیزا هست، یعنی شما رو در هم با زبان شاعرانه خودش درگیر میکنه هم با فکری که پشتش هستش. بنابراین سوالی که خیلی مطرح میکنن اینیست که آیا چنین گفت زرتشت شعره یا فلسفه است؟ یعنی نیچه چرا این کتابو با یک دید شاعرانه و میشه بگیم هنری عملا نوشته؟ و چرا اینقدر، برای اینکه ما میدونیم که در فلسفه نیچه شاعر نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، ولی شاعر اینجا چیست؟ شاعر کیست؟ وقتی نیچه میگه شاعر، منظورش همون بینشی نیست که ما ایرانی ها از شعر و شاعری داریم. نیچه شاعر رو به عنوان اون کلمه معروف پویسیس، یعنی ما میگیم پویتری، پویسیس، پویتری، پویتیک. نیچه دقیقا وقتی میگه شاعر یعنی خلاقیت، یعنی خلاق، یعنی پویسیس، چیزی که یونانی ها بهش میگفتن پویسیس، یعنی تولید کننده حقیقت. شاعر برای نیچه تولید کننده حقیقت هستش، درسته؟ و شاید به همین دلیل هم کتاب چنگوف زرتشت کتابی است که در میتونیم بگیم محتوای شاعرانه داره، ولی که کتاب کاملا فلسفی است، برای اینکه هم هنری است و هم براش هنر مهمه، هم اندیشه، هم شعر مهمه درش، هم اندیشه. حالا یه موضوع دیگه که شروع میکنیم درباره صحبت کردن این است که نیچه اصلا چرا زرتشت رو انتخاب میکنه و چرا زرتشت رو خلق میکنه. خب خودش میگه، مفسراش هم میگن، برای کسانی که نیچه رو درست خوندن میدونن که نیچه چرا برگشته و یک پیامبر ایرانی رو انتخاب کرده. و طبیعتا خودش میگه که من زرتشت ایرانی رو انتخاب کردم به خاطر اینکه او اولین کسی است که مسئله نیک و شر رو داره مطرح میکنه در دینش، و چون ما میدونیم که نیچه براش مسئله نیک و شر مسئله مهمی هستش، او میگه که من اینو سمبولیک، به صورت سمبولیک انتخاب کردم که از اینجا در حقیقت بحثمو شروع بکنم. ولی ضمناً نیچه از لابلای گفتارهای زرتشت میخواد یه چیزی رو به زمان ما بگه، یعنی مسئلهش این نیست که برگرده و همون زرتشت رو مرتبه تکرار بکنه. چه چیزی رو میخواد مطرح بکنه؟ اینجا باز من فکر میکنم که اگه ما نیچه رو درست بخونیم، باید برگردیم به نقدی که نقد نیچه‌ای از افلاطون و نو افلاطونیسم. برای کسانی میان شما و کسانی که برنامه اگارا دنبال میکنن، اگر خوانندگان افلاطون باشن میدونن که افلاطون با اسطوره‌های هومری مخالف بود و میخواست که در حقیقت به نوعی لوگوس رو جایگزین موتوس بکنه، یعنی لوگوس یعنی عقل رو جایگزین اسطوره بکنه، درسته؟ نیچه دقیقا میخواد عکس این کار انجام بده، یعنی میخواد که، چون خودش هم از جمله متفکران و فلسفی است که دوره روشنگری رو نقد میکنه، عقل مدرن رو نقد میکنه، برها نوعی از عقل‌گرایی رو نقد میکنه، نیچه میخواد که دومرته یک پیوندی بین لوگوس و موتوس ایجاد بکنه، نه اینکه کاملا موتوس توسط لوگوس از بین رفته باشه، چنین که ما خود اینو در تاریخ فلسفه غرب میبینیم. و به خاطر همین برمیگرده به یک زبان تمثیلی، برمیگرده به یک شخصیتی مثل زرتشت، چون میخواد که این شخصیت اسطوره‌ای برای ما جلوه بده، درسته؟ کاملا یک شخصیت فراتاریخی، چون به اشاره، یعنی زرتشت نیچه یک شخصیت تاریخی که نیست، یک شخصیت کاملا خیالی است، یک شخصیتی است که نیچه در باهاش به صورت اسطوره‌ای حماسی برخورد میکنه و به نوعی میخواد که به فراسوی کانت، فراسوی هگل، فراسوی پسا کانتی ها میخواد به یک بینش ادراکی از زندگی برسه، بینش ادراکی، نه بینش عقلی، بینش ادراکی از زندگی برسه. و این هم چیزیست که خودش بهش اشاره میکنه و دربارش صحبت میکنه. خب بینش ادراکی یعنی چی؟ یعنی که همونطور که ما میبینیم در به ویژه در چنینگوف زرتشت، بیشتر از بقیه کتابای نیچه، شما تمثیل‌های بسیار زیاد دارید، از جمله مثلا تمثیلی که در مورد حیوانات هستش، مثل مثلا عقاب، مار، شیر، اینا تمامش به صورت تمثیلی نیچه استفاده میکنه. و هدفش چیه؟ هدف نیچه اینجا اینیست که یک چیدمان زیبایی شناختی جدید به ما بده، یک چیدمان زیبایی شناختی جدید اصلا در زندگی بشر ایجاد بکنه و یک حرکتی رو میتونیم بگیم که به صورت فلسفی ایجاد بکنه که خودش معتقده که این کارو با چنینگوف زرتشت انجام داده. این مسئله ایست که ما باید بفهم. خب طبیعتاً نیچه وقتی که این کارو میکنه جپگیریاش هم مطابق معمول داره. از همون ابتدا مثلا در یک نامه‌ای در 10 آوریل 1888 میگه که اون شخصی که نمیتونه که مخاطب آثار من قرار بگیره هیچ ربطی به من نداره، بهتر که اصلا آثار من نخونه. بنابراین ترجیح میده که مخاطبش کسی باشه که این تمثیلاشو بفهمه، مخاطبش کسی باشه که این چیدمان زیبایی شناختی از زندگی رو درک کنه و یه کسایی که بتونن دنبال کنن فلسفهشو. البته خب فلسفهش فلسفه سختی هستش، ولی دوست داره که خواننده‌ش هم در این کتاب چنین گفت زرتشت همچون که در کتاب‌های دیگه‌اش دوست داره که مخاطبش یه کسی باشه که مستقیماً و صریحاً خواننده نیچه باشه. و خود نیچه از ما میخواد که ما به نوعی در این راه خطرناک، چیزی که خودش بهش میگه راه خطرناک و نابهنگامش، قدم برداریم به عنوان خوانندگانش. خب ما تو همین جلسات دیدیم که همین که آثار نیچه رو بحث کردیم و مفاهیمش رو بحث کردیم، خب دیدیم که به هر حال چقدر رادیکال و چقدر خطرناکه و چقدر مورد بحث و گفتگو ایجاد میکنه. برای اینکه نیچه فیلسوفی نیستش که شما رو بی‌طرفانه بی‌طرف بذاره، فیلسوفی نیستش که شما بتونین کتابشو کنار تخت خوابتون بذارین و بخونید و آروم بخوابید. اون اجازه نمیده که شما با آرامش به خواب برید، میدونی پریشان حالتون میکنه. لاغه میتونیم بگیم از فیلسوف هاییست که پریشان حالتون میکنه. و اون به خاطر این نیست که من فکر میکنم که تأملات و تفکرات نیچه، همونطور که خودش هم میگه، دو تا کلمه‌ای که خودش استفاده میکنه، یکی خطرناکن یعنی رادیکالن و خطرناکن، چون به نظر من رادیکال ترین نوع زندگی فکر کردنه. بقیه به نظر من حرفای درستی نیست، چون نه کلمه نمیخوام محکم تر از این استفاده کنم، ولی حرف به نظر من درست نیست. آدمایی که میگن ما رادیکالیم برای اینکه مثلا میریم جیغ بزنیم تو خیابون ولی نمیتونن فکر کنن، الزاما به نظر من آدم رادیکال نیستن. آدم رادیکال نیچه است، یعنی یک کسی که میتونه عمیقا فکر کنه، فکر خودش هم مورد سوال قرار بده و فکر زمانش هم مورد سوال قرار بده و خطر به خودش به خطر بندازه با فکر کردن. یکی هم نابهنگام بودنه. این چیز کلمه زیبایی که ما داریم در فارسی، نابهنگام بودن، یعنی که شما به نوعی فکر میکنید که فکرتون میتونه خارج از دوره زمان خودتون هم معنا پیدا بکنه، در دوباره دوره های بعدی هم معنا پیدا بکنه. و خب طبیعتاً نیچه وقتی که با فرهنگ زمان خودش داره دست پنجه نرم میکنه، میخواد که فکرش هم خطرناک باشه هم نابهنگام باشه. و چنین گفت زرتشت یکی از معرف‌های این فکر خطرناک و نابهنگام هستش، چون در چنین گفت زرتشت هم مثل خیلی از آثار دیگرش نیچه اعتقاد داره که کار فلسفه سنجشه، وزن کردنه و دست یافتن به ارزش‌های جدید، نه تنها فقط نقد ارزش‌ها بلکه دست یافتن به ارزش‌های جدید. و خب این به نظرم است که مسئله خیلی مهمی هستش. حالا باز برمیگردم به چهره زرتشت، چون اینجا من فکر می‌کنم یه ارتباط مستقیم بین نیچه، زرتشت و ابرانسان هستش که این ارتباط رو ما باید متوجه بشیم برای اینکه بفهمیم که نیچه چرا در مورد مرگ خدا، چرا در مورد بازگشت جاودانه، چرا در مورد زرتشت، چرا در مورد ابرانسان صحبت میکنه. البته من رو تحت اسم دیونیزوس هم نیاوردم که میتونیم اضافه کنیم که در زایش تراژدی هستش و از شخصیت هاییست که باز خب نیچه خالقش هست، میخواد برگرده اونو، یعنی اون ریشه های یونانی نیچه هستش. نیچه خودش توی نامه به خواهرش میگه که برای من و این خون و من باز وقتی خود دو مرتبه خوندم خیلی برام جالب بود، میگه برای من زرتشت و دیونیزوس مثل قلاب، قلاب میمونن، قلابی که شما باش سید ماهی سید میکنید. و من این قلاب هایی هستن که میخوام خوانندگانم رو باش سید بکنم. اینطوری ما روشنتر میشیم وقتی که نیچه خودش تو نامه هاش میاد و یه توضیحاتی در مورد آثارش میده، در مورد شخصیتش میده. یعنی شخصیتی مثل زرتشت رو میاد در موردش تخیل میکنه، در ابداش میکنه، خالقش هست، برای اینکه زرتشت قراره که ما رو به یک پیام دیگه‌ای ببره، نه فقط به خاطر اینکه خود زرتشت جالب هستش. و اتفاقاً موضوعی است که هایدگر چون خودش هم فیلسوف بسیار بزرگی است متوجه شده و اینو تو متنش میگه که مسئله، و اینجاست که خب دید خیلی از هموطنهای ما و بسیار دیگه کسانی که فقط کتاب باز میکنن میگن چون قشنگ و متن قشنگ ایناست، اینو نمیفهمن، چون فقط با خود زرتشت ارتباط برقرار میکنن. و خب براشون هم ضمناً جالبه که اسم زرتشت هست و فکر میکنن که خب یک فکر ایرانی است که در آلمان قرن 19 اومده و مرتبه شکل پیدا کرده. ولی برای نیچه چنین چیزی اصلا نیست. برای نیچه مسئله که هست همین قلابه است. زرتشت نقش یک قلاب بازی میکنه و قلاب برای این نیست که ما رو سوق بده برای فهم مسئله پوچنگاری، مسئله ارزش ها، مسئله مرگ خدا، مسئله ابر انسان و مسئله انسان واپسین و بسیار چیزهای دیگه که درش نیچه ازش صحبت میکنه. خب چرا زرتشت رو خلق میکنه نیچه؟ چرا اصلا چنین کتابی نام چنین گفت زرتشت مینویسه؟ به خاطر اینکه نیچه اساساً در کنار تمام این صحبتهایی که ما این 7-8 جلسه کردیم، نیچه اعتقاد داره که زمانش، دورانش، روح قهرمانانش رو از دست داده. روح قهرمانانش رو از دست داده، این هیرو اکسپیریتش رو از دست داده و در جستجوی یک شخصیت قهرمانی هستش. قهرمانی اینجا به چه معنی؟ به معنی روح آزادی. و زرتشت برای نیچه کسیست که میتونه این روح آزادی رو ترسیم کنه، میتونه این روح قهرمانانه رو ایجاد بکنه و میتونه درگیر بشه با، همونطور که در کتاب میشه، با انسانهای مریض، همونطور که میبینید در کتاب هست، با انسانهای مریض، با انسانهای منحط، انسانهایی که منحط شدن و دور زرتشت رو میگیرن. و خب زرتشت میاد و میخواد پیام خودشو بده و میخواد اعلام کنه که چیزی به نام ابر انسان هست، بازگشت جاودانه هست و و و خیلی چیزهای دیگه که ما حالا دربارش صحبت میکنیم. این انسان ها چه انسان هایی هستن؟ این انسان های منحط کی هستن؟ این انسان هایی که نیچه دربارشون صحبت میکنه و زرتشت باشون ارتباط برقرار میکنه کیا هستن؟ خب اینا انسان های نیهیلیزم هستن، اینا انسان‌های پس از مرگ خدا، اینا انسان‌هایی هستند که نه می‌دونند نه می‌توانند که فراسوی نیهیلیسم برن، نه می‌دونند که نیهیلیسم به وجود آمده پس از مرگ خدا، یعنی ما به یک هیچ‌انگاری رسیدیم، نه می‌توانند که فراسوی این نیهیلیسم برن و یک تصویر جدیدی از زندگی و از موجودیت انسان ترسیم بکنن، که چیزیست که نیچه میخواد با زرتشت انجام بده. خب پس مسئله، باز ما برمیگردیم به اون مسئله اصلی که مسئله ایست که فلاسفه مثل دلوز که خوانندگان مهم نیچه هستن، فلاسفه مثل هایدگر و دیگران بهش اشاره کردن و اون مسئله خیلی مهمی هست. برام باز همون مسئله بیکامینگه که نیچه دائما بهش اشاره میکنه و در زرتشت هم دوباره بهش اشاره، یعنی شدن، گردیدن، شون. من کلمات مختلف برابره مختلف فارسی شو براتون میذارم. مسئله اصلی این شدن یا شوند موجودیت انسانه. انسان چگونه میتونه تغییر پیدا بکنه؟ مسئلهش فقط، مسئله نیچه فقط هستی انسان نیست، بودن انسان نیست، تغییر انسانه، گردیدنشه، شوندشه. و اون جمله معروفش که حالا اینو توی چنگ و زرتشت نیست، آن چیزی بشویم که هستیم. آن چیزی بشاریم که هستن. که نیچه دقیقاً توی چنگ و زرتشت هم میخواد به این مسئله اشاره بکنه. خب این شوند رو شما تبلورش رو در چی میبینید؟ در ابر انسان. نیچه به ما داره نشون میده که مسئله اصلی در چنین گفت زرتشت و در فلسفهش رسیدن به ابر انسانه و نه بازگشت ابدی انسان کوتوله و انسان گله‌ای. این دوتا صفت هم داشته باشید، هم به عنوان صفت هم به عنوان اسم مصدر. برای اینکه دقیقاً نیچه ما میدونیم در تمام کل فلسفهش و این جلسات هم اینا رو صحبت کردیم، هم با انسان کوتوله مخالفه هم با انسان گله‌ای، یعنی همون چیزی که بهش میگه هرت من، انسان گله‌ای، انسانی که فقط میتونه مثل انسانهایی که دنبال ایدئولوژی هستن، انسانهای مصرفی، اینا انسانهای گله‌ای هستن، انسان توده‌ای، چیزی که ما بهش میگیم مس دیگه. انسان براش انسان گله‌ای اصلا قابل قبول نیستش. اتفاقا جالب اینجا ما میتونیم نیچه رو به کیرکگورد نزدیک کنیم، چون کیرکگورد هم با انسان گله‌ای مخالفه، چون اگزیستانسیل برای میخواد که فرد رو در مقابل ایمان قرار بده و مسئلهش فرده، مسئلهش کلیسا و جمع و اینا نیستن. و یه فیلسوف اسپانیایی که خیلی مورد علاقه من هست که دربارش نوشتم، اورتگای گست، که اصلا یکی از کتابای معروفش هست The Revolt of the Masses. اینا هر ستا فلاسفه هستن که در طول مثلا فرض کنیم 50 سال، از 1880 تا 1930، سه فیلسوف مهم در سه نقطه مختلف دنیا، یعنی اسپانیا، دانمارک و آلمان، حالا نقطه مختلف که نه، برای اینکه هر ستشون اروپایی هست، ولی منظورم سه کشور مختلف و سه فرهنگ مختلف، به این موضوع پرداختن که با مس چگونه باید برخورد کرد. و خب البته مال نیچه خیلی پیامبرگونه است، به خاطر اینکه نیچه که نمیدونسته که ما به طرف استالینیسم و فاشیسم و نازیسم میریم، ولی خب فکرش فکری بوده که آماده بوده برای اینکه در تأمل کنه در مورد اروپایی که داره تغییر میکنه. خب پس مسئله که نیچه داره اگه میخواد با کوتولگی و گله‌ای بودن مخالفت بکنه، راه رفتن بر لبه تیغه. زرتشت و ابر انسان رو لبه تیغ را میرن، مثل تمام آدم هایی که آدم هایی هستن که نقادن، نقاد جوامعشون هستن و زندگی بسیار سختی دارن و باید که مرتباً این مسئولیت های ذهنی و فکری خودشون رو بیشتر از مسئولیت های فقط اقتصادی و مالی به دوش بکشن و به نوعی باش دائما درگیر باشن. و خب اینجا مسئله نیچه راه رفتن بلبه تیغ حساسیت های اخلاقی تمدن بشر هستش که نیچه داره روش را میره و میخواد که یک فضاهای جدید رو در حقیقت بگشایه که اون تو اون فضاها بتونه این شخصیت های قهرمانانه مثل زرتشت و دیونیزوس رو مطرح. و خب ما میدونیم که نیچه میگه که فلسفه باید با ضربات چکش کار خودش انجام بده و اتفاقا زرتشت و دیونیزوس کسانی هستند که با ضربات چکش، یعنی به صورت چکشی میخوان چکش وارد کنن بر پیکره ارزشایی که ما داریم، یعنی ارزشایی که تمدن مدرن داره و این کارو میکنه دیگه عملا. پس اینجا ما چیزی که میبینیم با خوندن چنین گفت زرتشت در اضافه بر آثار دیگه نیچه اینیست که نیچه برخلاف شوپنهاور نه به دنبال تسلی رنجها و دردهای بشریت نیست، نمیخواد به دنبال یک اخلاق شفقتی باشه که یا هنری که اینو تسلی بده، بلکه میخواد باش روبرو بشه، میخواد توهمات ما رو بشکنه، اسطوره های ما رو بشکنه، تابوهای ما رو بشکنه. و برای اینکه این کارو بکنه اتفاقا نیچه میره سراغ درد و سراغ رنج و اعتقاد داره که باید متافیزیک باید فلسفه رنج ایجاد بکنه و درد ایجاد بکنه. حالا این دردی که ما میگیم منظور هولوکاست نیست، دردی که نیچه میگه درد اگزیستانسیله، یعنی دردیست که از تأمل و تعمق میاد، ولی این درد باید ایجاد بشه و او اینو کاملا با آگاهی میره و دربارش صحبت میکنه. و جالب اینجاست که این دردی که نیچه داره درباره صحبت میکنه که آدمی مثل ابرانسان و زرتشت باید ایجاد بکنن، این درد همراه با هیچ نوع انتقامجویی و کینخواهی نباید باشه، چون دقیقاً باز همطور که خوانندگان نیچه که شما باشید اگر به درستی خونده باشید میدونید که نیچه اساساً اعتقاد داره که زرتشت و ابرانسان کسانی هستن که از راه کینخواهی و انتقامجویی و ریزنتمن قسانتیمان در حقیقت نمیان برخورد داشته باشن با تمدن، بلکه سعی میکنن که قاضی و قانونگذار خودشون باشن، یعنی به نوعی خودمختار باشن، اتونومس باشن. کینخواهی و انتقامجویی مال انسان واپسینه، مال کسانیست که نیهیلیزم نفهمیدن، مال کسانیست که پس از مرگ خدا نمیدونن که چه اتفاق میفته، مال بردگانه، کسانی که اخلاق بردگی دارن از نظر نیچه و طبیعتا مال کسانی نیستش که دارن با آینده فکر میکنن. و اینجا اتفاقا نیچه لابلای صحبتاش میاد و در مورد فلاسفه آتی یا فلسفه آینده صحبت میکنه که این خیلی جالبه، یعنی میگه philosophies of the future، philosophy of the future. بنابراین مسئلهش این است که ما چگونه میتونیم یک فلسفه آتی داشته باشیم، نه اینکه فلسفه‌ای که در آینده رخ بده، بلکه فلسفه‌ای که بتونه در مورد آینده فکر بکنه. ببین اینجا یه تفاوتی هست. مسئلهش این نیست که یک فلسفه‌ای که بیاد بعد در قرن 20 شکل بگیره، بلکه فلسفه‌ای که بتونه در مورد قرن آینده فکر بکنه. فرسوی همین این چیز. بنابراین خب ما اینجا با یک نیچه برخورد داریم که فیلسوف آینده نگره و این آینده نگری عملا مثل اتاقهای فکر امروز دنیا نیستش که بیان و بخوان آینده رو یه جوری ترسیم کنن که حالا مثلا پول نفت مثلا چقدر بالا میره چقدر پایین میاد، اصلا چنین چیزی نیست. مسئلهش به هم زدن گستره همگانی است. یعنی آینده نگری برای نیچه، فلسفه آتی برای نیچه اینیست که این گستره همگانی فضای عمومی رو بتونه به هم بزنه، ارزشاشو به هم بزنه، تمام آرکتیپاشو به هم بزنه، چیزهایی که براش به نظرش محکم اومده رو مورد سوال قرار بده. و دقیقا مثل اون دیوانهی که در روز روشن به دنبال خدا میگرده بیاد و به نوعی اون فضا عمومی رو به هم بزنه، چون اون دیوانه عملا میاد و اون میدان رو به هم میزنه دیگه، همه عمل رو به نوعی مخشوش میکنه. و نیچه هم میخواد فلسفه کارش اینست که مخشوش بکنه فکر رو، ولی خب مخشوش نگه نداره، مخشوش بکنه ولی بتونه در حیات ببرد چون به طرف این تأمل و به طرف این که در مورد این موضوع مدرن فکر بکنه. پس برمیگردم به برای آخر بحثمون، این 10 دقیقه آخر برمیگردم به این موضوع که هدف نیچه از نوشتن کتاب چنین گفت زرتشت طرح یک نمونه قهرمانانه است که میتونه زندگی رو تصدیق کنه، اثبات کنه و اونو در مفهوم ابرانسان میبینه. خب ابرانسان کیست؟ ابرانسان فردی است که فراسوی خودش و جهان خودش قدم برمی‌داره و نیچه توی اتفاقا اون ابتدای کتاب در مورد هم ابرانسان صحبت می‌کنه هم در مورد انسان واپسی. من اینجا براتون میخونم برای کسانی که نخوندن گوش میشن. ببینید در اول فصل سوم کتاب زرتشت که میاد و کنار جنگل ها میرسه، انبوهی از مردم میان بهش میپیوندن و زرتشت با مردم چنین میگه، میگه که من به شما ابر انسان را میآموزانم. انسان چیزی است که بر او چیره میباید شد، همین چیزی که گفتم بیکامی، برای چیره شدن بر او چه کرده اید؟ باز مردم خطاب میکنه، چه کرد؟ باشندگان همه تا کنون چیزی فراتر از خیش آفریدند، اما شما میخواهید فرو نشستن این مد بزرگ باشید و بس، و به جای چیره شدن بر انسان چه بسا به حیوان بازگردید. بعد جمله بعدی جمله معروف نیچه است که همیشه ذکر میکنن، بوزینه در برابر انسان چیست؟ چیزی خنده آور یا چیزی مایه شرم دردناک؟ انسان در برابر ابر انسان همین گونه خواهد بود، چیزی خنده آور یا چیزی مایه شرم دردناک. پس این مقایسه است که نیچه در این بخش از کتاب جنگ و زرتشت بین وقتی میاد میگه که زرتشت میگه من ابر انسان رو میخوام به شما بیاموزانم، میاد و این مقایسه رو میکنه. یعنی اینجا بدون که بخواد ما اینجا در مورد تکامل داروینی نیچه نمیخواد صحبت کنه، میدونیم که نیچه مخالف با داروینیزمه، ولی اینجا درباره همون شدن و شوند یعنی فراسوی انسان رفتن داره صحبت میکنه. من روی این موضوع تاکید میکنم و خواهش میکنم از شما که توجه داشته باشید که مسئلهش فراسوی انسان رفتن هستش، یعنی انسانی که بتونه فراسوی خودش بره. یعنی چی؟ یعنی انسانی که بتونه، من گفتار خود نیچر میگم تفسیرش نمی کنم، انسانی که بتونه خلاق بشه و انسانی که بتونه آزاد بشه، این یعنی فراسوی خود انسان رفتن. یعنی خلاقیت چه بتونه دوباره پیدا بکنه، روح آزاد چه بتونه دوباره پیدا بکنه، خودش خلاصی بده از این تابوها، خودش خلاصی بده از این ارزشایی که زنجیرش کردن. و به خاطر همین هستش که بعضی از مفسران نیچه اعتقاد دارن که ابر انسان یه نوع نگاتیویتیه مثل فلسفه هگل. یعنی ما در اینجا داریم درباره یک منفیت صحبت میکنیم، ابر انسان منفیت انسان هستش، یعنی اون چیزی که انسان نیست. نیچه داره درباره اون چیز صحبت میکنه که انسان نیست، چون انسان به گفته نیچه و به ویژه انسان واپسین یا واپسین انسان قدرت خروج از وضعیت خودشو نداره یا از دست داده، ولی ابر انسان از به گفته نیچه داره. حالا من باز اینجا اشاره استدام میکنم از شما که وقتی که ما داریم درباره ابر انسان صحبت میکنیم و خب به انگلیسی ترجمه کردن سوپرمن، شما بیشتر اون اوورمن رو ببینید، اگه کلمه اوورمنه که کافمن استفاده میکنه ببینید بهتر میفهمید، چون سوپرمن باز ما رو میبره به طرف یک توصیف غلطی که فکر میکنیم که خب این حالا قوی تره، ذهنش جور دیگه است. نه، این اوورمن اتفاقا درسته به خاطر اینکه میخواد در فراسوش، ولی ضمناً ترفیع هم بکنه، دقیقا به صورت هگلی ترفیع انجام بشه. یعنی ما وارد یک فضای جدید، یک دوره جدیدی از انسانیت و بشریت میشه. و خب اینجاست که ظهور ابر انسان با مرگ خدا همراه هستش. چرا؟ چون مرگ خدا هم توی که بارها اینجا درباره صحبت کردیم به معنای پایان دنیای متعالی است، و چون دنیای متعالی پایان میگیره و چون اقتداری تعالی دیگه وجود نداره، طبیعتاً شما میتونی ابر انسان معنا پیدا میکنه، برای اینکه میتونه فراسوی اون وضعیت هم بره. یعنی ما افول آرمان متعالی رو داریم و به قول نیچه سقوط ستارگان آسمانی، بهش میگه سقوط ستارگان آسمانی، مثل ایدئولوژی ها که سقوط میکنن، سقوط ستارگان آسمانی، ولی همراه با این پیامی که زرتشت میاره که من میخوام با شما در مورد ابر انسان هم صحبت بکنم. حالا ولی در کنار ابر انسان ما یک واپسین انسان هم داریم، یا انسان واپسین هم داریم، یا انسان آخر هم داریم، و این انسان واپسین کی هستش؟ خب این خیلی روشنه، این درست عکس ابر انسانه، یعنی نماینده نیهیلیزم منفعله. یادتون باشه هفته پیش من گفتم در نیچه ما یه نیهیلیزم اکتیو داریم یه نیهیلیزم پسیو. نیهیلیزم اکتیو نیهیلیزمش که خود نیچه هم دامن بهش میزنه، یعنی که میگه که اگر به قول نیچه میگه که اگر یه کسی رو دیدم پرتگاه میخواد خودشو پرت کنه پلش بده بیفته دستشو نگیر. منظورش ایدولوژیان یا منظورش ایدهان یا ایدهایی که لبه پرتگاه قرار گرفتن بهشون کمک نباید کرد، از نظر او یاری نباید داد، باید اینا دیگه دارن از بین میرن مثل افول ستارگان. و اون نیلیزم اکتیو میشه. ولی نیلیزم منفعل یعنی ما با یک انسانی طرف هستیم، اتفاقا انسان امروزه است که به هیچ چیز معتقد نیست، توانایی خلاقیتش هم از دست داده. یعنی در حقیقت اگه بخوام بگم، حالا این تفسیر خودمانه، یک انسانی است که همتون نشسته جلو تلویزیون و داره پاپکورن و کوکاکولا میخوره و مغزش هم اینقدره و هرچی هم که در مورد سیاست و اقتصاد دنیا بهش بگن میگه حتما همینه دیگه، باید همطوری باشه. این انسان واپسین اینه، یعنی یه آدمیست که کاملا منفعل شده از همه نظر، حتی اگه خودش خودشو رادیکال بدونه از نظر از این بیدنش نیچه‌ای منفعل شده. ولی چرا نیچه بهش میگه، حالا از خودتون این سوال نکردین که چرا نیچه بهش میگه انسان آخری، انسان واپسین؟ اینجا جالبه که ما بدونیم چرا اینو میگه نیچه، چون این انسان یک انسان اخته است، اخته شده است، نه تنها منفعله، اخته است. یعنی ایجاد نسل، توانایی ایجاد نسل آتی رو نداره از نظر نیچه، رسیده به ته خط، دیگه نمیتونه نسل بعدی رو ایجاد بکنه. واسه همین من دارم میگم اخته است. حالا خب طبیعتاً ما داریم فکر میکنیم که آیا ما این چیزی که نیچه میگه یه کاریکاتوره یا یه انسان واقعی است، که خب من نظر خودم گفتم به نظر من یه انسان کاملا واقعی است، کاریکاتور نیست. نیچه اینجا کاریکاتوری نمیخواد بده، میخواد در مورد یک شخصیتی صحبت بکنه. و خب این شخصیت ما میبینیم که باز اینجا صفحه 27 ترجمه آشوری خیلی مهمه. اینجا باز من شما رو ازتون میخوام که یه بار دیگه اگه کتاب نخوندیم با فکر فلسفی بریم بخونیم این بار و نه فقط با دید شاعرانه. تو اونجا نیچه باز میگه که هان به شما واپسین انسان را نشان میدهم. عشق چیست؟ آفریدن چیست؟ اشتیاق چیست؟ ستاره چیست؟ واپسین انسان چنین میپرسد، به چشمک میزند. زمین کوچک شده است و بر روی آن واپسین انسان در جست و خیز است. انسانی که همه چیز را کوچک میکند. انسان کوتوله. این به قول رایش گوش کن مرد کوتوله، انسان کوتوله. همین، همه چیز را کوچک میکنه، میدونی؟ نسل او همچون پشه فنا ناپذیر است. واپسین انسان درازترین عمر را دارد. حالا واپسین انسان اگه وقتی که نیچه داره توصیف میکنه میبینید دقیقاً همین آمریکا شمالیه به نظر من. چرا؟ برای اینکه حرفی که میزنیم میگه ما خوشبختی رو اختراع کردیم. درسته، دقیقاً اتفاقاً یکی از شعارهای آمریکا شمالی، ما خوشبختی رو اختراع کردیم. واپسین انسان‌ها چنین میگویند و چشمک میزنند. آنان مکانهایی را که زندگی در آنها دشوار است رها کردند، زیرا انسان به گرما نیاز دارد. هنوز همسایه را دوست می‌دارند و خود را بدون می‌سایند، زیرا انسان به گرما نیاز دارد. و و و ادامه میده نیچه. خب در مقابلش نیچه چی رو قرار میده و چی میگه نیچه وقتی در مورد ابر انسان صحبت میکنه؟ میگه که مهم برای ابر انسان بازگشت به زمینه. خب ما داریم میگیم بعد از مرگ خدا دیگه، پس متعالی دیگه نیست دیگه، بازگشت به زمین، بازگشت به زمین. ما مسئله اصلی برای نیچه بازگشت به زمین هستش. میگه زرتشت ما رو در مورد بازگشت به زمین صحبت میکنه که من اینجا متنشو نیاوردم و این خیلی مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه ابر انسان جایگاه رشدش زمینه و نه دنیای متعالی، برخلاف ادیان، برخلاف متافیزیکا. یعنی شخصیتی است که مرتباً به طور مداوم خودش رو فراسوی خودش و فراسوی بشریت قرار میده، ولی پاش رو زمینه، ریشه هاش در زمینه. اگه ریشه هاش در زمینه، یعنی که از نظر نیچه ضمناً معرف یک اومانیزم مبتذل هم نیستش. اومانیزم مبتذل چیه از دیدگاه نیچه؟ یعنی که اومانیزمی که تو کوچه میگرده میگه من میخوام به تو کمک کنم بدون اینکه بخواد مسائل حل بکنه، این یه اومانیزم مبتذل هستش. و اومانیزم مبتذلی که مثلا من فکر میکنم که برای نیچه ژان والژان اومانیزم مبتذله، چون راه حلی رو پیشنهاد نمیکنه، فقط همین بازی اخلاق مسیحی رو میاره و میگه که خب من باید کمک بکنم به آدما. راه حل برای نیچه وقتی که میاد اینجا تو چنین گفتگو صحبت میکنه، میگه که اگه یادتون باشه بازی تمثیل دیگه که استفاده میکنه، میگه ما باید مثل یک پل باشیم نه یک مقصد. اومانیزم نیچه ازش صحبت میکنه مثل یک پله نه یک مقصد. و یا تمثیل تناب هم استفاده میکنه دیگه، درسته؟ تنابی که همون تنابی است که من گفتم که خیلی سخته رو شاه رفتن. شما مثل بندبازا به قول نیچه باید روی این تناب را برین که بین حیوان وحشی و ابرانسان این تناب در حقیقت هست و شما زیرش پرتگاه باید از این بتونین روش حرکت رو کنین. و خب طبیعتا اینجا مسئله که نیچه داره دقیقا روبرو شدن با این هست. حالا نتیجه گیری بکنم و نتیجه گیری رو میرم برمیگردم با متن هایدگر میکنم که گفتم متن بسیار مهمی هستش. یکی این که زرتشت اگر همونطور که نیچه میخواد به هر حال پیام آور ابر انسان و پیام آور یک شکاف کامل هسته، یک شکاف متافیزیکی کامل هسته، ضمناً پیام آور یک بحران فرهنگی هم هست و میخواد یک فرهنگ جدیدی هم تبلیغ بکنه. های دیگه تو متنش این پرسش رو گفتم، از این پرسش شروع میکنه که خب زرتشت نیچه کیست و به قشنگی میگه که شما فقط گوش بکنین، زرتشت کسیست که داره سخن میگه، ولی او به چه گونه سخن میگوید، به چه گونه. میگه زرتشت نه خطیبه نه واعظه، سخن میگه ولی نه خطیبه نه واعظ هستش، بلکه یک مدافع هستش، مدافع یه چیزی هست. کلمه‌ای که به انگلیسی استفاده میکنه، یعنی تو مترجم های دیگر استفاده که advocate هست. بنابراین فقط نه خطیب نه واعظ بلکه مدافع هستش. یعنی بعد توضیح میده های دیگر، یعنی کسی که تأویل و تفسیر داره میکنه ولی اون چیزی که تأویل و تفسیر میکنه رو میخواد ازش دفاع بکنه. زرتشت آمده از یک چیزی دفاع بکنه، از یک ارزشی دفاع بکنه. زرتشت از چی سخن میگه؟ زرتشت از زندگی سخن میگه، زرتشت از رنگ سخن میگه، زرتشت از دایره سخن میگه. زرتشت به ما میگه، این زرتشت نیچه به ما میگن که هر اون جایی که رنج هست، گفتم برخلاف شوپنهاور، هر اون جایی که رنج هستش شما اراده معطوف به حیات دارید، ولی اراده معطوف به حیاتتون اینطوری نیستش که شما رو ببره به نفع به طرف یک نوع شفقت و به طرف نفی زندگی، بلکه باید شما رو ببره به طرف اراده معطوف به قدرت که مسئله تصدیق و اثبات زندگی هستش. این دایره حالا چرا اینقدر مهمه؟ اگه کسانی که خوانندگان سینگ اف زرتشت بودن میدونن که دایره یکی از اشکالی است که نیچه بهش خیلی اشاره میکنه و براش مهم هستش. مثلا تو یک صفحات که میگه که من عقابی رو در آسمان دیدم، زرتشت میگه من عقابی دیدم که یک ماری بهش بود، ولی این مار به منقارش نداشت، بلکه این مار دورش حلقه زده بود و این دوتا هر دو با هم دیگه در یک حالت دورانی بودن. این حلقه که نیچه داره استفاده میکنه دقیقا همین حلقه، سمبول همین حلقه است که ما توی اساطیر و حماسه‌های اروپایی هم میبینیم. مسئله اصلی همین بازگشت ابدی است. حلقه اشاره به این بازگشت ابدی است که نیچه داره دربارش صحبت میکنه. زرتشت معلم بازگشت ابدی است، کسی است که آمده اینو تعلیم بده به بشریت که شما چیزی به نام بازگشت جاودانی یا بازگشت ابدی خواهید داشت و در کنار ابر انسان این رو خواهید داشت. و مار و عقاب در دو تا حیوانی هستن که از نظر او، از نظر نیچه، اولا خوب حیوانهای چی میگه بهشون، میگه فرزانه ای هستن، کلمه فرزانگی رو استفاده میکنه، حیوانات فرزانه ای هستن که این تمثیل رو دارن بر ما به ما نشون میدن. و خب ضمناً زرتشت معلمی هستش که پرسشگری هم داره انجام میده، درسته؟ برای این فقط تعلیم نیست، پرسشگری است. پرسشگری که به نوعی هم خود نیچه به ما میده، هم خود زرتشت به ما میده. پرسشگری که در نیهیلیسم نیست، پرسشگری که در واپسین انسان نیست، پرسشگری که نیچه میخواد به ما نشون بده که از راه کین و انتقام نمیتونی شما بهش برسی، چیزی که واپسین انسان میخواد بهش برسه. و کلن این که اینجا بحثمو تموم بکنم، کلن این که این واپسین انسان یا انسان واپسین، این انسان دموکراتیکی است که نیچه به هر حال اعتقاد داره که راشو گم کرده و نمیتونه دیگه، تبدیل به یک مصرف کننده شده و نمیتونه خودشو نجات بده و تبدیل به یک انسان گله‌ای میشه. حالا اینجا من فقط میخواستم جمله آخر رو با این تموم بکنم که برای من خیلی جالب بود که اینجاست که شما تأثیر فلسفه رو میبینید در دراز مدت و اینکه بی خودی افراد حرفایی رو نمیزنن و بی خودی حرفایی مهم نمیشه. اگه کتاب فوکویاما رو خونده باشید، کتابی که باش فوکویاما معروف شد و سر صدا کرد، این کتاب کتابی است که همونطور که میدونید اشارهش به دو بحث بزرگ فلسفی است، یکی هگل، یکی نیچه. اسم کتاب هست پایان تاریخ که اشاره به کوژه و هگل هستش، و واپسین انسان The End of History and the Last Man. واپسین انسانش اشاره به واپسین انسان نیچه است. فوکویاما در اون کتاب، خب فوکویاما برای معرف محافظه‌کاری آمریکایی است، فوکویاما در اون کتاب میخواد ثابت کنه که لیبرال دموکراسی ایدئولوژی فاتح دنیای در، یا بگیم مدرنیته متأخره، به ویژه با بعد از سقوط دیوار برلین، و همه دنیا داره به این سمت سو میره و طبیعتاً ما به بحث کوژه هگلی میرسیم، یعنی بحث این که مسئله ریکاگنیشن هست و مسئله این که شما در تاریخ به هر حال میتونیم به یک پایان تاریخ برسید، و بحث نیچه رو رد میکنه، بحث واپسین انسان رو رد میکنه، میگه نیچه اشتباه کرده که میگه که انسان دموکراتیک، واپسین انسان یعنی توانایی رشد دیگه نداره و نمیتونه پیش بره. خب این اتفاق بر ما جالبه که ما میتونیم این بحث رو اینجا شروع کنیم، چون دقیقا نشوندنده این نیست که نیچه انگشتش رو جای خیلی حساسی گذاشته که شما مجبورین که در اواخر قرن بیستم یه متفکری که خودش نماینده به هر حال یک سری دستگاه‌های حکومتی و پرقدرت جهان امروز هستش، حالا چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی، بیاد و این بحث رو بخواد به نوعی باش درگیر بشه و نشون بده که نیچه اشتباه کرد. خب در حقیقت ما دو دسته آدم داریم، کسانی که مثل فوکویاما اعتقاد دارن که نیچه درست میگفته و کسانی مثل فوکویاما اینا که اعتقاد دارن که نیچه غلط میگفته. ولی به هر حال من فقط اینجا این بحث رو میخوام بگم که نیچه با خصوصا در بحث که امروز داشتیم در مورد چنین گفت زرتشت، ما رو میخواد با این موضوع آشنا بکنه و میخواد زنگ خطر رو به صدا در بیاره که حالا شما انسان، ابر انسان رو قبول دارید ندارید، زرتشت رو قبول دارید ندارید، اون موضوعاتی که نیچه داره مطرح میکنه به نظر من موضوع مهم هستن، مفاهیمی که داره مطرح میکنه. این که تمثیلاشو ما قبول کنیم یا قبول نکنیم اون بحث دیگه است. ما کل مفهومش رو در نظر میگیریم و اینکه اون برای دنیای ما چگونه تونسته که شکل مطلوب خودشو پیدا بکنه. من بحثم اینجا پایین است.